بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، آیه شریفه مالک یوم الدین سه بحث داره. که پیوسته به یک دیگره. یک بحث در رابطه با کلمه مالک، که از ماده میم و لام و کاف با مشتقات زیادی که گرفته شده وجود مقدس حضرت حق این کلمه رو به کار گرفته که به صورت فاعله، ولی یقین داریم که از نظر معنا به معنای صفت مشبه هست، چون نمیتونه به معنای معمولیش درباره پروردگار بزرگ عالم لحاظ بشه. این ملکیت قائم به ذات وجود مقدس اوست ازلن و ابدن، نخواهد آمد لحظه ای که مالکیت حضرت حق نسبت به چیزی، به شیئی، به حقیقتی چه در این عالم چه در عالم دیگر قطع بشه. خب با این که حضرت حق الان هم مالکه، چطور این مالک رو برای روز قیامت استعمال کرده؟ مگه اینجا مالک نیست؟ اینجا مالک هست ولی به اذن خود او، برای موجودات دیگر مالکیت قرار داده شده، ولی نه مالکیت ذاتی بلکه ملکیت اعتباری، چون در قیامت تمام ملکیت‌های اعتباری خیمش جمع میشه و به باد میره و اثری از این مالکیت‌های اعتباری نخواهد ماند. به این خاطر خودش رو اونجا تنها مالک میدونه که در کنار مالکیت او دیگه هیچ مالکی و هیچ ملکیتی وجود نداره. یه بحث در کلمه یوم، که با این که لغات دیگر هم بود، مانند کلمه وقت، کلمه هین، کلمه نهار، اما حضرت حق در اینجا یوم رو به کار گرفتن، چون یوم بر یک معنای غیر محدود و مطلق هم تطبیق داره، بر معنای محدود هم تطبیق داره، من طلوع شمس الی غروبها، این مقدار رو هم میشه گفت یوم، اما دلالت بر زمان نامحدود و زمان مطلق و بی قید و شرط هم داره و تناسب با قیامت هم داره، چون در اونجا دیگه زمان برای چیزی پایان پذیر نخواهد بود. لذا در آیات مربوط به اهل بهشت و اهل دوزخ شما در قرآن مجید هم کلمه خالد رو میبینید، هم کلمه ابد رو، و گاهی هر دو کنار هم اومده که یکیش تأکید برای دیگریه. لا یموت و فیها ولا یحیا، البته آیه درباره اهل دوزخ مرگی در اونجا وجود نداره. این که میگه ولا یحیا، حیاتی هم وجود نداره، چون واقعا زندگی اهل دوزخ و اسمشو نمیشه گذاشت حیات. افرادی که در عذاب و در آتش و در شکنجن و خودشون هم یه لحظه به اون برنامه رضایت ندارن، حیات نیست، عذاب، شکنجه است. به این خاطر میگه ولا یحیا، نه این که معنیش این باشه که زنده نباشن، یعنی زندگیشون زندگی نیست. این اصطلاح رو خودمان در حد افرادی که گاهی به مشکلات عدیده برمیخورن داریم، میگیم چه زندگی. این همین رو میخواد بگه. خب حالا اونا چه معنایی داره؟ وقت، حین، نهار، اونا رو عرض میکنم، چون روز گذشتم خدمتون عرض کردم کلیاتی از این آیه رو با همدیگه میبینیم و بعد وارد تفصیلش میشیم، اما نه تفصیل خیلی طولانی. یکی هم کلمه دینه که به معانی متعدد استعمال شده در قرآن مجید، به معنای مقررات و قوانین آمده، به معنای عبادت، اطاعت، سلام علیکم، انقیاد و تسلیم کامل اومده. این هم یک بحثه. حالا بعد خود شما بزرگواران تو نوشته‌هاتون باید بین این سه بحث تفکیک بکنید. به مقداری من مالک و یوم رو کلیشو دیروز عرض کردم، حالا کلمه دین رو هم میگم تا به تفصیلش برسیم. ریشه دین دانه یدینوه که هم به معنای قوانین و مقررات و هم به معنای انقیاد و تسلیم و گردن سپاریه، و هر دوش هم در قرآن کریم استعمال داشته. سوره مبارکه توبه آیه 29 که اینجا صریحاً کلمه دین به معنای مجموع مقررات پروردگار و قوانین حضرت حق، ولا یدینون دین الحق، بر دین حق که همون قوانین خدا، احکام خدا، مقررات خداست که برای سعادت دنیا و آخرت مردم نظام گرفته، تسلیم نیستن. انقیادی نسبت به دین خدا ندارن، گردن سپاری ندارن. لا یدینون دین الحق، اما به معنی قوانین و ضوابط و مقررات در سوره مبارکه یوسف آیه 76 ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک. اینجا دین ملک یعنی مقررات پادشاهی مصر و قوانین پادشاهی مصر. به همین خاطر عرض کردم اگر دین رو در مالک یوم دین به معنای پاداش و کیفر بگیریم معنای التزامیه، معنی مطابقی نیست. معنی مطابقیش یعنی احکام خدا، حلال و حرام خدا، که معنی التزامیش این میشه وقتی انسانی انقیاد نسبت به مقررات خدا داشته باشه اهل پاداشه، نداشته باشه اهل کیفره. حالا اینکه به معنی انقیاد مطلق و تسلیم مطلق در برابر حاکمیت خدا و مالک یوم دینی خداست، آیات سوره انفطار خیلی روشن این معنا رو بیان میکنه. یسلونها، ضمیرها برمیگرده به آتش. یسلونها یوم الدین، وارد آتش میشن. کی؟ یوم دین. و ما ادراک ما یوم الدین، چه میدانی که یوم دین چیه؟ پیغمبر میدونست داره عظمت مسئله رو و ما ادراک بیان میکنه. انفطار، انقدر اون روز عظیمه، حقایقش عظیمه که دو مرتبه تکرار میکنه ثم ما ادراک ما یوم الدین. ببینید با لیلة القدر فرق میکنه، اونجا میگه و ما ادراک ما لیلة القدر، یه بار لیلة القدر خیر من الف شهر. در لیلة القدر عظمت و آثار معنوی صرف به نظر میاد مطرح باشه روز قیامت، هم آثار با عظمت معنوی هست هم آثار با عظمت مادی در بهشت و در دوزخ. به این خاطر دو بار خطاب به پیغمبر داره و ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. حالا یوم دین رو خود پروردگار توضیح میده، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، احدی بر احدی مالکیت نداره، بر چیزی بر نفسی مالکیت نداره. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، در حالی که در دنیا مردم و بی روزگاری مالک عبید بودن، مالک اماع بودن، الان مالک خیلی از اشیاء مردم. والامر یومئذ لله، امر در اینجا به معنی همون مالکیت پروردگاره. همه مالکیت، همه ملکیت، همه حاکمیت، همه حکومت از پروردگار متعاله. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جمله نکره در سیاق نفیه، معلومه دیگه، جمله نکره در سیاق نفی دلالت بر عام داره، دلالت بر عموم داره. امام عسکری علیه السلام بنا به نقل مرحوم فیض در جلد اول تفسیر صافی صفحه 83، ما برای آدرس دادن و قبلا خیلی کارمون راحت تر بود، یعنی شما قبلا میتونستید با گرفتن یه آدرس برای روایت یا برای یه مطلب راحت مراجعه بکنید، اما الان این مشکل رو داریم که مثلا این تفسیر صافی یه بار به صورت دو جلد چاپ شده، یه بار همون دو جلد به صورت 6 جلد چاپ شده، یه بار 1 جلدی چاپ شده. این آدرسی که من از تفسیر صافی دادم مربوط به 6 جلدیه، اما حالا به هر جلدی و هر چاپی که مراجعه کنی خوشبختانه چون ابتدای تفسیره با یه مقدار پس و پیش بودن صفحات نسبت به چاپهای متعدد راحت تر میتونید پیدا بکنید. امام عسکری میفرماید از دل این جمله این 3 مسئله در میاد. القادر علی اقامته، کسی که مالک و مالک ذاتیه و خالق مالک هم هست، یعنی هم مالک و هم خالق. مالک یوم الدین میخواد بگه برپا کردن یوم الدین براش امر راحتیه. اتفاقا در آیات مربوط به قیامت که بسیار آیات فوق العاده ایه، وقتی با مشرکین صحبت میکنه برای این که بباورونه بهشون مرده ها رو زنده میکنه، حالا گاهی دلیل طبیعی میاره و گاهی دلیل عقلی میاره، گاهی هم قدرت خودشو به رخ میکشه. ما ذالک علالله به مثلا اسیر، این کار ان ذالک علالله یسیر، خیلی کار آسونه چون من یه بار دیگه هم از خاک شما رو آفریدم، هیچ سختم نبود، حال دوباره که خاک بشین بخوام خلقتون بکنم مثل بار اول بازم سختم نیست. القادر علی اقامته والقاضی فیه بالحق، اینم خیلی مسئله مهمیه که قضاوتش و داوریش در قیامت، حالا یا مستقیم خودش در داوری دخالت بکنه یا انبیائش به وکالت از او دخالت بکنن یا ائمه طاهرین، در هر صورت رسیدگی به کل پرونده ها که خیلی هم سریع خواهد بود، رسیدگی به حق، هم میزان ها میزان حق، نزع الموازین القسط لیوم القیامه، هم اونی که بر اساس این میزان میخواد حکم بکنه و فتوا بده به حق حکم میکنه، و دین و حساب. در باب پاداش و کیفر هم به حق پاداش و کیفر میده. اینجا یه روایت خیلی زیبا و جالب و تکندهنده ایم امام عسکری از پیغمبر عظیم و شأن اسلام نقل میکنن، در صافی جلد 1 صفحه 84 باز مرحوم فیض آوردن. اکیس الکیسین، زرنگ ترین زرنگ ها و باهوش ترین باهوش ها کیه؟ پیغمبر می فرماید من حاسب نفسه، اینه که دائم خودشو محاسبه بکنه در هر حال، با عقلم چی کار کردم، با درسم چی کار کردم، با روزی که ازم داره میگذره چی کار دارم میکنم، با پولم دارم چی کار میکنم، همیشه در حال یاد باشه. این بدیهایی که از مردم ما میبینیم یا از بعضی از خودمونیا میبینیم همش محصول بیدینی نیست، گاهی محصول غفلت، محصول جهل و محصول اینه که به قول پیغمبر اکرم در یه روایت دیگه، البته که بهار جلد 77 بهار چاپ ایران نقل میکنه، خطاب به ابوذر فراغ که قبل شغلک، خیلی سر خودتو شلوغ نکن چون شلوغی زیاد طبیعتا آدم به غفلت میکشه و دیگه نمیذاره آدم در حق خودش، در حق خدا، در حق زن و بچهش، در حق آفرینش، در رابطه با مسئولیتهاش فکر بکنه. اکیس الکیسین من حاسب نفسه، محاسبه گر باشه. یه وصیتی مرحوم سید ابن طاووس به فرزندش داره که اون کتابی که من دارم چاپ سنگی قدیمیه در رابطه با نفسه که ظاهراً نوشته خود سید ابن طاووس باشه، خیلی وصیت جالبیه، خوندنیه، باب محاسبه نفس بسیار متینه. خب زرنگترین زرنگها، من حاسب نفسه و عمل لما بعد الموت، این که هر قدمی برمیدارد لغمه میخوره، هر خنده میکنه، هر گریه میکنه، هر کاری میکنه، اینو نظام بده برای بعد مردنش. یعنی چی؟ یعنی تمام حرکات و حالات و اخلاقیات و عبادات و کارهای خیرشو اساس زندگی آخرتش بسازه، جوری عمل نکنه که به قول قرآن مجید به آتش هفت گرفتار بشه، عمل هوا ان منصورا بشه یا عامل عذاب در آینده بشه. و ان احمق الهمقا، و احمق ترین احمقها در این عالم، من تبع نفسه هواها، کسیه که وجودش، این نفس در اینجا به نظر من به معنی همین ذات خود انسان و وجود خود انسانه، من تبع نفسه فاعل تبع از هوا، این که بیفته در پیروی کردن از خواسته های نامشروع و بی محاسبه و بی در و پیکر، و تمنا علی الله تعالی الامانی، و از پروردگار عزیز عالم توقعات بی جا داشته باشه. تمنا علی الله تعالی الامانی، توقعات بی جا، بی عمل بهشت به هم بده، بی عمل ازم شفاعت بکنن، با این همه گناه گرهی در کارم نندازه، اینا توقعات بی جا، توقعات پوکه. اما یوم در قرآن مجید که به معنای زمان نامحدود و مطلقه، مریم آیه 37، فویلون للذین کفروا من مشهد یوم عظیم. حالا شما کلمه عظیمو در معجم بگیرید ببینید در قرآن کریم کجاها به کار رفته. در این آیات هم باید تدبر بشه، گاهی حرف حرف پروردگاره، خب اینو میشه به عنوان یه حقیقت عام برای مردم بیان کرد، گاهی پروردگار نقل قول میکنه، اونو نباید عمومیت داد. اینجا آیات خیلی ظریفه، مثلا وقتی که یوسف و زلیخا، در حالی که زلیخا دنبال یوسف میکرد و در بستر رو یوسف باز کرد، پرید بیرون زلیخا هم دنبالش. شوهر زلیخا همونجا میخواست وارد خونه بشه، جریان رو دید، بهش برخورد و تعجب کرد. و بعد که حالا ثابت شد با اون شهد شاهدون من اهله که ببین پیرن از جلو پاره شده یا از پشت سر، که معلوم شد مقصر زلیخاست، برگشت به زلیخا گفت ان کیدکن عظیما، کید شماها تو این دربار خیلی کید سنگینیه، نقشه های سنگینی دارید برای ورود به فساد. اینو نمیشه درباره همه زنان اسو اعمال کرد. خب ما تو خانوما در گذشته الان داشتیم داریم زنان بزرگوار با کرامت، اهل فتنگری هم نیستن، اهل کید هم نیستن. اینجا رو باید دقت کرد که سخن سخن پروردگاره. اگر سخن حق درباره زنان که نگاه پروردگار اینه، من عمل صالحا من ذکر او انسا، سوره نحل، و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. خب این یه دست زن. و اگر درباره زنان بی ایمانه که بله و امرأته حمالة الحطب، اگر کسی اخلاق امرأه ابولهبی داشته باشه بله مردوده، اما اینکه یا آیه آدم بگیره ببره تو مردم و بهش هم جهت عام بده در حالی که در قرآن مجید جهت مطلق و عام نداره، خب کار درستی نیستش. از این درباره اخلاق پیغمبر استعمال شده انک لعلی خلق عظیم، درباره قسم پروردگار استعمال شده انه قسم لو تعلمون عظیم، که فکر میکنم اینجا یه وقت اشاره کردم این از معجزات قرآن مجید، قبل از اینکه دوربین نجومی کشف بشه به وسیله گالیله و این دوربین های نجومی رشد بکنه و تکامل پیدا بکنه که تا میلیون ها سال نوری رو بتونن ببینن، قرآن مجید اون وقت گفت فلا اقسم به مواقع نجوم و انه لقسمون لو تعلمون عظیم. آدم هم یه کهکشان اول این عالم رو که میبینه، همینی که منظومه شمسی امام در یه گوشه بازوش قرار داره، میفهمه که مواقع نجوم چقدر عظیمه. فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم، وای بر حق پوشان و وای بر حقیقت پوشان و وای بر کافران از مشهد یوم عظیم. مشهد اسم مکان در اینجا، محل روز عظیم. سوره مبارکه هود آیه 84 و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، این یکی از اوصاف قیامته که روز با همه احاطه بر کل داره. سوره مبارکه حج آیه 2 یوم ترونها کل مرضعت اما ارزت، روشن معناش، و تزهو کل ذات حمل حملها و ترن ناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید، که یوم ابتدای آیه بود. خب یه متن زیبایی رو هم براتون بخونم، مالک یوم الدین، با اینکه پروردگار مالک جمیع ما سواست، ولم یخرج عن ملکهی شیئون. چرا با اینکه این مالکیت همه جانب است الان این رو اختصاص به قیامت داده و به خودش نسبت میده؟ لأن یوم الدین مظهر و ثبوت مالکیت المطلقه، وحدانیت المطلقه و ربوبیت العظم الالهیت عند الکل و انقهار الجمیع تحت قهاریته، فیوم الدین یوم یظهر فیه توحید الحقیقی و العدل الالهی. این هم یه معنی برای مالک یوم الدین. خب این همه مسائل در مالک یوم الدین پس از الرحمن الرحیم چی میخواد بگه؟ ترغیبا لعبادهی، جمله جالبیه، و حنانا علیهم، این با بندگان خوبش، با این مالک یوم الدین و الرحمن الرحیم قبلش داره حرف میزنه که بندگانشو ترغیب میکنه، راهتون رو ادامه بدید، لطفی برشون داره، حنانن علیه، محبتی داره، به الله تقلبهم دهشت الیوم. به این که اگه من بعدن در آیات قرآن اون امور وحشتناک یوم الدین رو براتون گفتم شما رو نترسونه. فإن الرحمن الرحیم معهم فی ای عالم وردو علی، که من رحمان رحیم با شما بندگانم معیت دارم، همه جا باهاتون هستم، تنهاتون نمیذارم. خب باز میریم سراغ مالک یوم الدین از اول با مطالب بیشتر و مفصلتر. مالک، ملک، ملکوت، ملائکه، ملیک، همه دارای یه ریشن، یعنی ماده شون میم و لام و کافه. خب اینجا مالک یعنی چی؟ این یه نکته خیلی جالبی ذکر شده در کتاب‌های علمی. التسلطو علا شیئن، تسلط همه جانبه، به حیث یکونو اختیارو، اختیار اون تسلط و مملوکها به یدهی، و این که این تسلط تسلط سالمه، این مالکیت مالکیت صحیحه. لذا ما اینجا یه بحث فقهی رو میتونیم از معنای مالک در بیاریم، بحث بسیار به درد خوریه. تسلط صحیح معنای مالک، تسلط به حد معنای مالک، که این صحیح بودن و سالم بودن رو من دیدم لحاظ کردن در معنای مالک. لذا قصر، رشوه، زور و ظلم اگر عامل بشه برای اینکه آدم تسلطی بر چیزی پیدا بکنه، تسلط بله میگیرم در اختیارم و به صاحبشم را نمیدم، یا پول مردم رو از طریق رشوه میکشم طرف خودم، یا زمینی رو غصب میکنم، بله من مسلط میشم ولی مالک نمیشم. اینه که اون چرا من مالک نیستم حق ندارم آثار شرعی رو به روش بار بکنم، بیام از مال حرام زکات بدم، بیام از مال حرام خمس بدم، بیام از مال حرام انفاق بکنم، چون هیچ کدوم از عناوین شرعیه بر اون حرام صادق نخواهد بود. من اگر از حرام انفاق بکنم معنیش اینه پول دیگری رو بردم دادم به یکی دیگه. اسم انفاق نمیشه روش گذاشت. اسم خمس، اسم سهم، اسم صدقه، عناوین شرعیه رو نمیشه روش گذاشت. خب این تسلط و مالکیت برای غیر خدا فقط بر ظاهر اموره، بر ذات نیستش. تسلط و قدرت و قوت و مالکیت یا به ذات شیعه، به اصل و فرع شیعه، به ظاهر و باطن شیعه، این مالکیت پروردگاره. ولی ما از مالکیت اعتباری و ظاهری راه عبور کردن نداریم به هیچ عنوان. اما تسلط ما که تسلط اعتباریه، مثل این که من یه مدتی مالک یه انسانی باشم، مالک یه مملوکی باشم، مالک یه مبیعی باشم، که این مالکیت همه میدونیم قابل نقل و انتقاله. الان مالکم میرم محضر به کسی دیگه واگذار میکنم، دیگه مالک نیستم، چون من به ذات شی ملکیتی ندارم. یه جمله از بلال خیلی وقت پیش، شاید قبل از انقلاب، در یه کتابی دیدم، الان یادم نیستش، شاید 35-6 سال پیش گذشته باشه از این جمله. وقتی که مالکش چون برده بود در مکه، شدید شکنجهش میکرد و به سه شکنجه سختم دوچارش کرد. یه بار این ریگه های بیابون مکه رو آورد تو آتیش ریخت و این ریگای میان آتش رو با بیل آورد بیرون پهن کرد، در حالی که با تناب تمام بدن بلال و بسته بود انداختش رو این ریگا، که 4-5 ماه خب این ریگا پوست و گوشت و سوزونده بود، توول زده بود، زخم شده بود، حاضر نشد از حق، از توحید، از پیغمبر اکرم دست بردار. یه بارم اینقدر داد کتکش زدن که دیگه فکر کردن مرده، بعد مدتی معالجه شد و خوب شد. یه بارم یکی دو سه تا سبت از این زنبورای زرد بزرگ نیشدار غیر زنبور اصل رو اوورد تمام بدن بلال و شیره مالید و این سبت‌های زنبور رو روش ریخت. یه جمله داره، بعد از این همه شکنجه‌ها که بهش گفت دست بردار از پیغمبر و از خدای پیغمبر، گفت تو مالک بدن منی، مالک عقل و روح من نیستی، تو با بدن من میتونی با این شکنجه ها روبرو بشی، اما عقل منو نمیتونی شکنجه بدی، روح منو نمیتونی شکنجه بدی. خب این تسلط و مالکیت شؤون مختلفی هم داره. تسلط حاکم بر یه مملکت، مالکیت خدا بر عالم هستی که ذاتی و ظاهریه، تسلط انسان بر نفس و بر هوای نفس، تسلط نفوس کامله و مهذبه به خودشون که در کنار هیچ جریانی از پا در نمیان، اینا انواع تسلط هاست. ولی مالکیت پروردگار در یک کلمه بر کل ظاهر و باطن هستیه و با مالکیت او هیچ مالکیتی شباهت نداره.